بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. 35 جلسه درس رسائل اصول دو پایه 8 جلد 4 صفحه 15. ثم ان ما ذکرنا من الورود و الحکومه جار فی الاصول اللفظیت ایضا فان اصالت الحقیقت و العموم معتبرتون اذا لم یعلم هناک قرینتون علی المجاز. خب در ادامه بحث حکومت و ورود به تناسب بحث تعارض که پایگاه و خواستگاه تعادل و تراجی هست، شیخ در بحث حکومت و ورود فرمودن که همون گونه که ما جریان و سریان حکومت و ورود رو در اصول عملیه دیدیم و ثابت کردیم، همون گونه در اصول لفظیه هم حکومت و ورود جاری و ساری است. اصول لفظیه مثل اصالت الحقیقه، حقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت الظهور، اینا رو میگن اصول لفظیه. اینها هم محل جریان ورود و حکومت هستند. پس بنابراین همون حرفایی که در اونجا زدیم در ضابطه حکومت، میزان و مقدار حکومت و جریان حکومت، تو این اصول لفظیه همین حرفا وارد است. البته به شرط این که ما اصالت الحقیقه یا اصالت العموم رو معتبر میدونیم و اینها رو در دو جریان ورود و حکومت دخیلشون میدونیم، به شرط اینکه قرینه ای برخلاف اونها نبوده باشه. مثلا قرینه بر مجاز در مقابل اصالت الحقیقه نبوده باشه، یا قرینه بر خاص در مقابل اصالت الحقیقه در مقابل اصالت العموم نبوده باشه. پس اینها مورد جریان حکومت و ورود هستند. گویا یک سوال مقدری در اینجا مطرح شده و اون اینه که جایگاه این اصول نفسیه نسبت به مخصصات خودشون چگونه است؟ حالا که محل ورود دو جریان ورود و حکومت هستند، نسبت به تخصیص، نسبت به مخصصات خودشون چه جایگاهی دارن؟ آیا تقابلی بین این اصول لفظیه با مخصصات خودشون برقرار هست یا نیست؟ شیخ میخواد از این سوال مقدر پاسخ بده. میفرماید اگر مخصص ما در تقابل بین یک اصل لفظیه مثل بفرمایید اصالت و صحه، اصالت الحقیقه یا اصالت و ظهور، مخصصی اگر در مقابل اینها قرار بگیره، فرماید اگر این مخصص مثلا یه دلیل علمی بوده باشه، دلیل علمی یعنی نص، دلیل علمی یعنی نص، در مقابل یک اصل لفظیه قرار بگیره، اصل لفظی در اینجا نشان از ظاهر داره و اون دلیل علمی نشان از نص داره. در واقع تقابل بین مخصص و اصل لفظی مثل تقابل بین نص و ظاهر است. خب به کدامینش باید عمل کرد؟ خب مشخصه هر موقع که نص بیاد دیگه نوبت به ظاهر نمیرسه، نص همیشه وارد بر ظاهر هست. بنابراین میفرماید در تقابل بین مخصص که اگر دلیل علمی باشه یعنی نص باشه با یک اصل لفظی، همیشه نص وارد بر اون اصل مذکور است. چرا؟ چون دلیل علمی از نوع نص و اصل لفظی از نوع ظاهر هست. در واقع عمل کردن به نص قطعی در مقابل ظاهر مثل عمل کردن به یک دلیل علمی است در مقابل یک اصل عملی. با بودن یک دلیل موجه علمی دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. اینجا هم همینه، با بودن مخصص دیگه نوبت به اصل لفظی نمیرسن. این صورت اول و حالت اول. اما اگر نه، مخصص یک اصل لفظیه یک نص نبود بلکه یک ظن معتبری بود که در اینجا اومده و این اصل رو تخصیص داده، اون موقع داستان چه شکلی میشه؟ میفهمد اگر مخصص ما یه ظن معتبر بود، اون وقت حاکم بر این اصل میشه، وارد دیگه نخواهد بود. چرا؟ چون معنای حجیت زن چیه؟ پس مخصص ما یه زنه، معنای حجیت داشتن زن چیه؟ معنای حجیت داشتن یک زن که در اینجا عبارت باشد از یک مخصص زنیه، یک مخصص زنی، معنای حجیتش اینه که ما یک خبر مزنونی رو در نظر بگیریم، یک خبر مزنونی رو در نظر بگیریم، هر احتمال مخالف واقع رو با این خبر به منزله عدم در نظر بگیریم، هر چی مخالف این خبر اومد مثل عدم، مثل نیست در نظرش بگیریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه اصلا دیگه اثر بر اون احتمال مخالف واقع در مقابل این خبر ندیم، اون رو مؤثر ندونیم. همون گونه که اگر این اماره در اینجا حجیت نداشت ما چه شکلی ترتیب اثر میدادیم به این خبر؟ حالا به اون احتمال مخالف واقعش هیچ ترتیب اثری ندیم. این معنای حجیت یک زن به نظر میرسه. شیخ میفرماید به همین دلیل هست که با اومدن یک مخصص زنی گویا که هر چه نقطه مقابلش و مخالفش واقع بشه رو مثل عدم در نظر میگیریم. در این صورت اون مخصص حاکم بر این اصل میشه. خب این همون معنای وجوب عمل به عموماتی است که به دست ما رسیده دیگه. بنابراین اگر مخصص ما از نوع زن معتبر بود، بفرمایید حاکم میشود بر اون اصل لفظیه. این هم دو صورت برای پاسخ به اون سوال مقدری که عرض کردیم. کسی اگر پرسید که حالا که بحث اصول لفظیه پیش اومد و میگیم حکومت و ورود در اینها جاری است، تخصیص با اینها چه شکلیه؟ یک مخصصی اومد این اصول رو تخصیص زد، چه جایگاهی پیدا میکنه؟ این دو صورت برای مخصصات این اصول لفظیه حکم رو از شیخ خواهید داشت. فثبت، یه جنبندی شیخ میخواد تا به اینجا نسبت به ما سبق بنمایه. میفرماید در تقابل بین نصوص با اصول لفظیه، نصوص عبارت است از همون ادله علمیه. اگر یه نصی به دست ما رسید ما به چش یک دلیل علمی بهش نگاه میکنیم. اگر یه نصی در تقابل با این اصول لفظیه قرار گرفت چه کار باید بکنیم؟ شیخ میگه این هم احکام تقابل یک نص با اصل لفظی است. اگر نصی اومد وارد بود بر اصالت الحقیقه، ببخشید، اگر یک نصی در تقابل بین نصوص با اصول لفظیه، اگر یک نصی قطعی من جمیع الجهات بود، یعنی هم از جهت سندیت هم از جهت صدور و سایر جهات، این نص یک نص قطعی و معتبر، یک دلیل قطعی و معتبر شمرده می شد، در این صورت نص وارد بر اون اصل لفظی است. حالا ما شیخ مثال زده به اصالت الحقیقه، سایر اصول هم همینه. پس صورت اول چی شد؟ در تقابل بین نصوص با اصول لفظیه میگیم اگر نص ما قطعی بود از همه جهات، از جهت سند، از جهت صدور، در این صورت نص وارد بر اصالت الحقیقه است. اما اگر نص ما فی الجمله ظنی بودش، یعنی چی؟ یعنی از همه جهات نه، از بعضی از جهات این نص ما مظنون به شمار میاد. مثلا از لحاظ سند ظنی و سند بود این نص ما، اون موقع چی میشه؟ اگر نص ما از همه جهات نه، از بعضی از جهات مثلا از جهت سند ظنی باشه، در این صورت میفرماید حاکم بر اون اصل خواهد بود، حکومت داره. حالا این احتمال رو هم شیخ داده، میگه اگر یه نصی بود و ظنی به حساب میومد، احتمال داره که وارد بر اصل هم بشه، نه حاکم بشه، احتمال داره وارد بر اصل هم باشه. چرا؟ چگونه میشه؟ میگه بنابر این که عمل به این اصل لفظی عرفاً و شرعاً معلق باشه به این که ما متعبد به تخصیصش نباشیم. در این صورت حال این اصل لفظی مثل حال یک اصل عقلی به نظر میاد. بنابراین اگر بنا رو بر این بذاریم که عمل به اصل لفظی شرعاً عرفاً معلق و مرتبط با عدم تعبد به تخصیص باشه، در این صورت این نص ظنی میتونه وارد بر اصالت الحقیقه یا سایر اصول لفظی بشه و حاکم نباشه. اما صورت دوم اونجایی که نص ما فل جمله ظنی نباشه، این صورت اول بود. صورت دوم اونجایی است که نص ما فل جمله ظنی نباشه، بلکه از جهت ظن نوعی ما اون نص رو در نظر بگیریم، نه اینکه از بعضی از جهات ظنی باشه، نه، اصلا جهت صدور این نص یک جهت ظنی ظن نوعی هستش. پس این صورت دوم هست. اگر نص ما از جهت ظن نوعی به دست ما رسید، در این صورت می‌فرماید نص وارد بر اون اصالت الحقیقه است مطلقا. نص وارد بر اصالت الحقیقه است مطلقا. مطلقا اشارش به اینه که اگر چه نص ما ظنی هم بوده باشد یا نبوده باشد، در هر صورت این نص وارد بر اصالت الحقیقه است. جهت صدورش ظن نوعی است. جهت صدورش ظن نوعی است. این نص وارد بر اصالت الحقیقه می شود. خب از این مطالبی که تا اینجا مرحوم شیخ بیان فرمودن، یه سری کشفیاتی رو به ما میدن. یکی از کشفیات این مطالب این استش که حالا که حکومت و ورود و تخصیص رو خوب شناختیم و دیدیم اینها هم در اصول لفظیه، هم در اصول عملیه، اصول عقلیه، ادله اجتهادی، جاری و ساری است، کاشف از این مطالب گذشته ما اینه. شیخ میگه ما تا به حال پیدا نکردیم و ندیدیم که یه جایی باشه، یه موردی باشه که در اون عام بیاد مقدمه بر خاص بشه. تقدم عام بر خاص رو ما تا به حال تو هیچ موردی ندیدیم. اگر چه فرض شود که این خاص جزء ضعیفترین ظنون معتبره است. یک کسی بگه آقا این خاصی که شما مقدمه بر عام کردید جزء ضعیفترین ظنون معتبر است، میگه باشه. اگر چه فرض شود که خاص ضعیفترین ظنون معتبر هم به حساب بیاد، باز همیشه خاص بایستی مقدمه بر عام بشه. ما ندیدیم عام رو کسی مقدمه بر خاص کنه. شیخ می‌فرماید بله، اگر حجیت ظهور عام، دقت کنید، حجیت ظهور یک عامی معلق نباشد بر ظن معتبر برخلاف اون عام، اگر یه همچین مرتبه‌ای و همچین موردی رو پیدا کردید این حرفو بزنید. یعنی اگر موردی پیدا شد که در اون مورد ضعیف بودن مرتبه ظن خاص بر ظن عام رو شما پیدا کردید، اون موقع بیایید این حرف رو بزنید، بگید آقا ظن عام مقدمه بر ظن خاص است. یا مثلا بیایید بگید که ظن خاص مکافئ و مساوی و برابر با ظن عام هست، که در این صورت بعضی اومدن قائل به توقف شدن، قائل به تقدیم نشدن. یه ما تا حال همچین موردی پیدا نکردیم که در مقابل یک عام، یک خاص قرار بگیره و این مرتبه ضعیف رو داشته باشه و بیایم بگیم حالا عام بایستی مقدمه بر خاص بشه. میگه نه، این هم باز در خارج محقق نشده، ما هم همچین موردی رو تا به الان ندیدیم. میگه بله، اگر فرض بشه که این خاص ما یک ظاهری هستش که این حالت رو پیدا کرده، از لحاظ مرتبه بسیار ضعیف شمرده میشه، اگر خاص ما اینگونه بود دیگه از نص بودن خارج میشه. این چه خاصی هستش که اینقدر مرتبه ضعیفه که از آن پایین تر شده؟ دیگه نص نیست. وقتی که از نص بودن خارج شد، دیگه تقابل بین نص و ظاهر صورت نمیگیرد. در واقع تعارض بین دوتا ظاهر هست. یک ظاهر رو اسمش میذاریم عام، یک ظاهر رو اسمش میذاریم خاص. در اینجا بله، چه بسا گفته بشه که عام مقدمه بر خاص بشه. بس تنها صورتی که این فرض محقق میشه اینه که خاص اونقدر خاص بودن خودش مرتبه ضعیف بشه، تو ضعیف ترین مرتبه زنون قرار بگیره، در این صورت اصلا از نس بودن خارج میشه، دیگه نس نباشه، نس در مقابل ظاهر نیست، تعارض دو تا ظاهره، ظاهر عام و ظاهر خاص، یا در اینجا بله میتوان گفت که عام مقدمه بر خاص میشه، اون دیگه از باب تعارض نس و ظاهر نیست، از باب تعارض ظاهر با ظاهره. میگه ما نظیر این مطلب رو تو استصحاب ظنیه داریم. میگه اگر قائل بشیم به این که ما استصحاب ظنی هم داریم، یعنی قائل بشیم به مظنون بودن استصحاب، هم همین حرف تو اینجا هم هست. میگه هیچ کسی این مورد رو نشینه که آقا استصحاب مقدم بشه بر یک اماره معتبره ای که مخالف با خودش هست. استصحابی که از نوع ظنون هست در مبنای قدما مقدم بشه بر یک اماره معتبری که مخالف با این استصحاب ظنی هست. میگه این هم تا به حال کسی نشیدیم که همچین تقدمی رو کسی گفته باشه. بنابراین چه در استصحاب چه در سایر موارد نمیتوانیم موردی رو پیدا کنیم که عام مقدم بر خاص بشه. این یکی از کشفیات این بحثه که شیخ بیان میفرماید. خب بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه نستعین. ثم ان ما ذکرنا من الورود و الحکومه جار فی الاصول اللفظیه. تمام این حرفایی که ما در رابطه با باب ورود و حکومت زدیم، تخصیص من جمله، تخصیص هم شامل اینهاست، جاری میشه تو اصول لفظیه، جاری میشه در اصول لفظیه. چرا در اینجا تخصیص رو ذکر نکرشه؟ دلیلش اینه که تخصیص رو میخواد داستانش رو جدایی از حکومت و ورود بگه تو اصول لفظیه، با همین سوال مقدری که الان پیش میاد. خب پس از همه حرفایی که تا به حال زدیم میفهمیم که ورود و حکومت تو اصول لفظیه هم جاریست، مثل اصالت الحقیقه، اصالت الاطلاق، اصالت الظهور، این اصول لفظی است. ایزن یعنی همون گونه که تو اصول عملیه و سایر اصول جاریست، تو اصول لفظیه هم جاری میشه. فإن أصالة الحقيقة والعموم معتبرة إذا لم يعلم هناك قرينة على المجاز. بله در این گونه موارد اصالت الحقیقه، اصالت عموم معتبر شمرده میشه، البته به شرط اینکه قرینه ای بر مجاز و خلاف اونها نبوده باشه. در این صورت داستان حکومت و ورود در اینها هم هست. حالا پاسخ از سوال مقدری که عرض کردیم، گویا یک سوالی در اینجا در تقدیر هستش که میپرسم جایگاه این اصول لفظی حالا نسبت به مخصصان یا تقابل این اصول با تخصیص چگونه است؟ آیا اینها مخصص هم واقع میشن این اصول؟ شیخ میفرماید بله. این کان المخصص مثلا دلیلا علمیه، اگر مخصص این اصول لفظیه مثلا یه دلیل علمی بود، عرض کردیم منظور از دلیل علمی یعنی نص، اگر مخصص نس بود، کان واردن علل اصل المذکور، در این صورت تقابلش از نوع ورود هست، وارد بر این اصل لفظیه مذکور است. چرا؟ چون به خاطر اینکه این اصل لفظی از نوع ظاهره، اون مخصص از نوع نس، تقابل بین نس و ظاهر همیشه نس وارد بر ظاهر است. بنابراین فالعمل بالنص القطعی فی مقابل الظاهر کالعمل بالدلیل العلمی فی مقابل الاصل العملی. پس عمل کردن به نص قطعی، به نص قطعی یعنی همون مخصص، در مقابل ظاهر یعنی اصل لفظی، مثل عمل کردن به یک دلیل علمی است در مقابل یک اصل عملی. شما باشید یک دلیل علمی رو رها میکنید میرید دنبال اصول عملیه، هرگز دلیل علمی رو میگیرید و عکس میکنید. این صورت اول. صورت دوم، و این کان المخصص ظنیا معتبرا حاکما علی الاصل، اگر مخصص ما در قبال این اصول لفظیه یک ظن معتبر بود، در این صورت حکومت بر اون اصل لفظی داره. چرا؟ دلیلش اینه، عرض کردیم، لان معنا حجیت ظن جعل و احتمال مخالفت مؤدا للواقع به منزلت العدم. میگه این ظنی، این مخصص ما که ظن شده، معنی حجیت ظن رو اول بفهمیم تا داستان رو دریابیم. میگه معنای حجیت ظن این است که احتمال مخالفت مؤدای این ظن، این خبر ظنی رو با واقع به منزله عدم بپنداری، یعنی هر چی در مقابل جد زینه، هر چی در مقابل این مضمون واقع شد و میخواست باهاش مخالفت کنه رو به منزله عدم در نظر بگیری. یعنی چی؟ در چی به منزله عدم در نظر بگیری؟ فی عدم ترتب ما کان یترتب علیه من الاثر لولا حجیت حاضر اماره. این در این که تر مترتب نمی شود برش، بر این احتمال مخالف مترتب نمی شود، هر آنچه که مترتب می شود بر این خبر مزنون یا بر این زن از اصل، هر چه که قرار بر این مزنون ما مترتب بشه رو دیگه بر این احتمال مخالفش ترتب نمی دیم، مترتب نمی کنیم. و هو وجوب العمل بالعموم، و هو اشارهش به همین معنای حجیت زن. این معنای حجیت زن همین عبارت است از وجوب عمل کردن به عمومات. فان الواجب عرفا و شرعا العمل بالعموم عند احتمال وجود مخصص و عدمه. پس اون چه که واجب است عرفا و شرعا عمل کردن به عموم هست هنگامی که احتمال وجود مخصص رو بدی یا احتمال وجود مخصص رو ندی. عدم به عدم، عدمهی به وجود میخوره، وجود مخصص. در هر صورت اونی که عرفی و شرعی بر مواجه عمل کردن به عموم هست، معنای حجیت زن همینه. فعدم العبرت به احتمال عدم تخصیص الغاء للعمل بالعموم. اما این که ما بخوایم بگیم احتمال عدم تخصیص اعتباری ندارد، این که بخوایم بگیم احتمال عدم تخصیص اعتباری ندارد، این به معنای ملغا پنداشتن عمل به عموم است. یعنی در واقع واجب شرعی و عرفی رو شما ملغا کردی، از کار انداختی که بگیم حالا تخصیص نیست پس انیسا در اینجا عموم هم عمل نکنیم. این اتفاق نمیتونه بیفته. بنابراین هر جا که مخصصی برای این اصول لفظیه بود از نوع ظن معتبر، ما ظنون رو حجت میدونیم و مخالفت با اون ظنون رو به منزله عدم میپنداریم، یعنی اثر براش بار نمیشه و این عبارت است از همون حاکمیت یک ظن به نام تخصیص بر یک اصلی به نام اصل لفظیه. فثبته، پس ثابت شد که چی؟ حالا میخواید تقابل بین نصوص با اصول لفظیه رو به صورت کامل بیان کنه. ثابت میشود، ثابت شد که ان النص وارد علی اصالت الحقیقه اذا کان قطعی من جمیع الجهان. میگه حالا تو تقابل بین نص با یک اصل لفظی نگاه به نص کنید ببینید چه حالی داره. اگر نص ما من جمیع الجهات قطعی بود، اذا کان این نص قطعی من جمیع الجهات، جمیع الجهات یعنی از جهت سند، از جهت صدور هیچ مولا درزش نمی رفت. یک نص، یک دلیل علمی قطعی است که هیچ مولا درزش نمی ره. خب در این صورت نص وارد بر اصالت الحقیقه است. این نص یا همون دلیل علمی ورود بر اصالت الحقیقه داره. و حاکمون علیها اذا کان ظنیا فی الجمله. و حاکم هست این نص ما، حاکم هست بر اصالت الحقیقه اذا کان ظنی، زمانی که نص فل جمله جزء ظنون باشه، نه از جمیع جهات. فل جمله کل خاص ظنی سند. مثلا مثال میزنم، مثلا ما یه نصی داریم که فقط سندش مظنون است، از همه جهات مظنون نیست، فقط سندش مظنونه. در این صورت این نص می‌فرماید حکومت دارد بر این اصالت الحقیقه. آیا احتمال خلافش هم هست؟ بله. و یحتمل ان یکون الظنی و ایزن واردا. احتمال داره که این نص ظنی، یعنی فعل جمله ظنی شده، وارد باشد بر این اصالت الحقیقه، نه اینکه حاکم باشه. ایزن یعنی مثل نصی که قطعی بوده، همون گونه که تو نص قطعی چگونه میگیم بر اصول لفظی وارد است، احتمال داره یک ظن، یک نص ظنی هم وارد باشد. چه شکلی؟ با یه شرط. بناء علی کون العمل به ظاهر عرفا و شرعا معلقا علی عدم تعبد به تخصیص. بنابر این که به شرط این که عمل به ظاهر، عرض کردیم ظاهر یعنی همون اصل لفظی، عمل به این اصل لفظی، عمل به این ظاهر از حیث شرع و عرف معلق باشد به این که ما متعبد به تخصیص نبوده باشیم. حتما نباید مخصص داشته باشه. در این صورت اون نص ظنی ما میتونه وارد شود بر این اصل لفظی. خب فحالها حال الاصول العقلیه، در این صورت حال این ظواهر مثل همون حال اصول عقلیه است. فتعمل که بس دقیقه با دقت این مطلب رو دریا. هر حکمی که برای این ظواهر هست همون حکم، هر حکمی که برای این اصول لفظیه هست همون حکم برای اصول عقلیه هم دیدیم که بود. این هم مثل همون است. هازا کله علا تقدیر کون و اصالت ظهور من حیث و اصالت عدم القرینه. همه این فروز و همه این فروعات بر فرض این است که اصالت و ظهور از اون جایی باشه که قرینه‌ای براش، قدم قرینه‌ای براش ثابت نشده باشه. یعنی شک میکنیم آیا این اصالت و ظهور قرینه داره یا نداره، میگیم اصل بر این است که در این اصالت و ظهور، در این اصل لفظی قرینه‌ای وجود نداره، اصل بر عدم قرینه است. پس هر جا که اصل لفظی قرینه‌ای براش نباشد، مجازی به تعبیر شیخ که گذشت براش نباشد، ما همه این فروض و همه این احتمالات رو برای اون اصل لفظی میتونیم در نظر بگیریم. اما اگر نه، یک عدم قرینه‌ای، یک قرینه‌ای براش اینجا اومد که این از ظهورش باید دست برداری، از اطلاقش باید دست برداری، از عمومش باید دست برداری، اینجا دیگه این حرفا زده نمیشه. و از همه این فروض در رابطه با اون اصل لفظی است که قرینه نداشته باشه. خب صورت اول رو دانستیم. صورت اول چی بود؟ اگر یک نصی فل جمله مظنون باشه حاکم بر اصل لفظی میشه، اما اگر طبق اون شرطی که گفتیم ما اصل لفظی رو معلق بر متعبد نشدن به تخصیص بگیریم، در این صورت این نص میتونه وارد بر اصل لفظی هم بشه. اما صورت دوم اینجاست. اذا کان من جهت ظن نوعی الحاصل به ارادت الحقیقه که الحاصل من الغلبته او من غیره. اگر این نص ما فل جمله مظنون نبود، بلکه چی؟ صورت به این نص ما از جهت ظن نوعی مظنون بود، کاری به فل جمله بل جملهش نداریم که نص ما ظنی هست یا نیست، بلکه کلن این نص ما از نوع ظن نوعی است، ظن نوعی که الحاصل به ارادت الحقیقه. این ظن نوعی هم به واسطه اراده حقیقت به دست میاد برای ما در این نص. چه شکلی؟ یا از طریق غلبه است یا از طریق غیر غلبه، از طریق امارات دیگه ما خلاصه اراده حقیقت رو در این نص میکنیم. خب فظاهر ان النص وارد علیها، در این صورت نص وارد میشود بر این اصالت الحقیقه، نص وارد بر اصالت الحقیقه است مطلقا. مطلقا یعنی و ان کان النص ظنی، یا در هر صورت نص وارد بر اصالت الحقیقه است. اگر چه نص ما ظنی باشه، باشه خود نص میان آقا ظنی باشه، ظنش هم نوعی باشه، مطلقا وارد هست بر اصالت الحقیقه. چرا؟ لأن الظاهر ان دلیل حجیت ظن الحاصل به ارادت الحقیقه، به خاطر اینکه ظاهر این استش که دلیل حجیت ظن که حاصل شده است به اراده حقیقت از آن، الذی هو مستند و اصالت ظهور، همون چیزی که مستند اصالت و ظهور هم همین دلیل هست، این ظاهر این است که این چنین دلیلی مقیدون به صورت عدم وجود ظن معتبر علا خلافه. این دلیل حجیت این چنینی را مقید میکنیم به صورت این که اصلا ظن معتبری برخلاف اون دلیل نبوده باشه. فاذا وجده، اگر ظن معتبری برخلاف اون دلیل و حجیت ظن حاصل شد، ارتفع موضوع ذالکه، با آمدن اون ظن معتبر بر خلافش موضوع اون دلیل یعنی دلیل حجیت ظن از بین میره، دیگه نوبت به حجیت ظن نمیرسد، دلیلش با آمدن اون ظن به خلاف از بین میره. نظیر و ارتفاع موضوع الاصل دلیل، این دقیقا مثل ارتفاع موضوع یک اصلی با دلیلش هست. اگر خلاف اون ثابت بشه، احتمال خلاف اون موضوع ثابت بشه، دیگه اون موضوع مرتفع میشه و از بین میره. خب یکی از کشفیات این بحث رو ببینید، و یک شفا اما ذکرنا، کشف میشود از این مطالبی تا الان گفتیم این مطلب. انا لم نجد و ولا نجد من انفسنا موردن یقدم فیه العام من حیث هو علی الخاص، ما نه پیدا کردیم و نه خداییش یافت میشود. لا نجد من انفسنا یعنی خدا وکیلی ما پیدا نکردیم و یافت هم نمیشه. گفت گشتیم نبود، نگرد نیست، منظور اینه. موردی اصلا پیدا نکردیم که درش عام به ما هو عام مقدم بر خاص بشه، من حیث هو عام به ما هو عام مقدم بر خاص بشه. و این فرض کونه از اف الظنون المعتبره، اگرچه فرض بشود که این خاص ضعیفترین ظنون معتبره هستش، باشه باز اون رو از تقدیم نمی اندازه، اگرچه در مرتبه پایینی باشه باز خاص خاص است و عام عام است، باید خاص مقدمه بر عام بشه. فلو کان حجیت ظهور العام غیر معلق علی عدم الظن المعتبر علی خلافه لوجد مورد یفرض فیه از عفیت و مرتبت ظن الخاص من ظن العام حتی یقدم علیه او مکافعت هیله حتی یتوقع. چی میخواد بفهمه؟ میگه اگر یه چیزی باشه، اگر حجیت ظهور عام، پس در تقابل عام و خاص، اگر حجیت ظهور عام معلق نشده باشد بر این که ظن معتبری برخلافش نبوده باشد، در این صورت لوجد موردون یفرض فی، بایستی یافت بشه یه موردی که تو اونجا فرض بشه از عفیت و مرتبت ظن الخاص من از ظن آ. در اونجا شما میتونید یک موردی رو پیدا کنید که مرتبه ظن خاص از ظن عام بسیار ضعیفتر و پایینتر بوده باشد. تا کجا؟ حتی یقدم علی، تا اونجایی که ظن عام مقدمه بر ظن خاص بشه. او مکافعت هیله، یا این که نه، ظن خاص مکافعه با ظن عام باشه، یعنی تعادل باشه، هم کف با ظن عام بشه، برابر با اون باشه. در این صورت حتی یتوقع، اگر مکافع شد ظن خاص با ظن عام، در این صورت میشه قائل شد به توقف، نگی نه ظن خاص نه ظن عام، برو دنبال یه دلیل دیگه، یعنی قائل به تقدیم نشین. اگر این مورد و این فرض اتفاق افتاد، ما انا لم نسمع موردن یتوقف فی مقابلت العام من حیث هو و الخاص فضلن ان یرجح علی، با این که ما نشنیدیم موردی رو که کسی قائل به توقف بشه عام در مقابل خاص قرار بگیره، هر جفتشون ظنی باشن هم کف باشن، قائل به توقف بشه، تا به حال ما همچین موردی رو نشنیدیم تو علم اصول، تو علم فقه، تا چه رسد به این که عام ترجیح داده بشود برخاص، یرجه العام علی الخاص، یرجه ضمیرش به عام برمیگرده، علی به خاص میگه. میگه ما اصلا توقفش رو در بحث تکافؤش ندیدیم، تا چه رسد به دست ترجیح عام برخاص. پس بنابراین یه همچین فرضیهی توهمی بیش نیست، وجود خارجی نداره. شیخ به زبان بی زبانی میفرماید گشتیم نبود، نگرد نیست، که عام میبیاد بر خاص مقدم میشه. چرا؟ یه صورت رو من به شما میگم، فقط در اونجاست که این اتفاق میفته. نعم لو فرض الخاص و ظاهرا ایضا خرج عن الناس، اگر خاص ما ظاهر فرض شود، ایضا یعنی مثل عام، اگر فرض کنیم که خاص ظاهر است، عام هم ظاهر است در مقابل نص، منظور از ظاهر در مقابل نص، اگر فرض بشه که یه خاصی داریم ظاهره و عام هم ظاهر است، هر جفتشون در مقابل نص، خاصی که ظاهر باشه میتونیم بهش نص بگیم؟ ظاهر در مقابل نص دیگه. نه، اگر یک خاصی ظاهر فرض شود، ایزن یعنی مثل عامی که ظاهر هست، در این صورت خرج عن النص، اون خاص از نص بودن خارج میشه، چون دیگه ظاهر شده، دیگه نص نیست. وقتی نص نبوده باشد دیگه تعارض نص و ظاهری در اینجا نیست، دیگه در این صورت تقدمه بفرمایید خاص بر عام صورت نمیگیرد. پس در این صورت و سار من باب تعارض ظاهره، در این صورت اصلا عنوان متبدل میشه، عوض میشه، دیگه تعارض نص ظاهر نیست که بخوایم بگیم یقدم الخاص علی العام، بلکه از باب تعارض دو تا ظاهر هست، عامی که ظاهره، خاصی که ظاهر هست. در این صورت فربما یقدم العام، چه بسا، اونم تازه نمطمئنه، چه بسا بگیم که عام مقدمه بر خاص می شود، از باب این که دوتا ظاهر با هم تعارض کرده. تنظیر برای این کشفیات می آورد، برای این کشفشون تنظیری می آورد. و هازا نظیر و زن الاستصحاب علی القول به، میگه این مطلب که نمیشه عام می مقدمه بر خاص بشه بر فرض این که تقابل نص و ظاهری باشه، میگه این مانند زن به استصحاب هست، زن استصحابی هستش علل قول بهی، اگر قائل به زن استصحاب بشیم، یعنی مظنون بودن استصحاب رو اگر قائل بشیم که اون مبنای قدمایی باشه، فانه لم يسمع مورد يقدم الاستصحاب على الاماره المعتبره المخالفه له، میگه اصلا شن چنینه که شنیده نشده یک موردی باشه که استصحاب در اینجا مقدم بر یک اماره معتبری بشه که مخالف است با این استصحاب ظنی. نمیشه استصحابی که از باب ظنون حجت است و مظنون مقدم بشه بر یک اماره معتبری که مخالف با اون استصحاب هست. چرا؟ چون یکی اصله یکی ظاهره، یکی اصل است یکی ظاهر است. خب فیکشف ان افادته للزن او اعتبار زنه نوعی مقیدون به عدم قیام زن آخر علا خلافهی ففه، این مطلب که میگیم نمیشه استصحاب زنی مقدم بر امارهی بشه که معتبر است و مخالف با استصحابه، این کاشف از این هستش که زن استصحاب باید مفید زن باشه، استصحاب باید مفید زن باشه، یا اعتبارش برای استصحاب، اعتبار استصحاب از نوع زن نوعی باشه. پس این در این صورت هستش که ما یا استصحاب رو جزء ظنون بپنداریم یا معتبر بدونیم زن نوعی این استصحاب را، که این هم دازه مقید است به این که زن دیگری برخلاف این استصحاب قیام نکرده باشه. بله، اگر در مقابل این استصحابی که زن نیست، زنش هم از نوع زن نوعی است، یه زن دیگری مقابلش واقع بشه، دیگه در این صورت این اعتبار از بین می رود. ففهم که مطلب دقیق است. صلی الله علی محمد و آله الطاهر.